خانه انقلاب اسلامی و ولایت.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله آل الله لا سیما مبلانا بقیت الله ارواح من سواه و فدا بلعن على اعدائهم اعداء الله من الان الى یوم لقاء الله. خدا رو سپاسگزاریم از توفیقی که برای بهره برداری از کلمات و انشاءالله معارف امیرالمؤمنین علیه السلام و نهج البلاغه شریف به همه ما عنایت کرد. از همه برادران و خواهران عزیزی که در برپای این گونه مجلس به مردم نگو به من فرمان دادند و من نیز فرمان می‌دهم. صفحه 405 بند دوم نامه 53 رو داشتیم تمام می‌کرد. به مردم نگو به من فرمان دادند و من نیز فرمان می‌دهم، پس باید اطاعت شود. که این گونه خود بزرگ بینی 3 ضرر دارد: اولا دل را فاسد می کند، ثانیا دین را پژمرده می کند و ثالثا موجب زوال نعمت هاست. در یکی از خطبه های نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام حکومت را نعمت می دونند و هشدار میدن که اگر قدر این نعمت رو ندونید حکومت از دست شما خارج میشه و دیگه هم بر نمیگرده به دست شما. این نعمت اگر زائل بشه دیگه هیچ وقت از دست شما که رفت به دست شما بر نمیگرده. اینجا در نامه 53، حالا تو این بخشی که اون روز خوندیم و امروز بخونیم، 2 از عوامل زوال نعمت رو به خصوص نعمت حکومت رو بیان میکنن. یکی اینجا بود که فرمودن این خود بزرگ بینی یکی از آفتها و آثارش اینه که حکومت رو و نعمت حکومت رو زائل میکنه، از دست خارج میکنه. و اگر با مقام و قدرتی که داری دچار تکبر یا خود بزرگ بینی شدی، اینا یادآوری جلسات قبل دیگه، چیکار کن؟ به بزرگی حکومت پروردگار که برتر از حکومت توست بنگر. ببین آخه تو در این دامنه حکومت بی نهایت الهی مگه چقدر جایگاه داری که تو را از آن سرکشی نجات می دهد و تندروی تو را فرو می نشاند و عقل و اندیشت را به جایگاه اصلی باز می گرداند. شاید از همین عبارات نورانی بشه برداشت کرد که اساساً یکی از بهترین راه های فرو نشاندن هر نوع تکبر و خود بزرگ بینی نگاه به بالاتره، چه در ثروت، چه در علم، چه در شهرت، در هر چیزی که اصلش میتونه کمال باشه ولی انسان خدای نکرده دچار غرور و فریب میشه، میشه با نگاه کردن به بالاتر این تکبر رو فرو نشاند. خدا هم در قرآن کریم از این قاعده اخلاقی استفاده کرده، میگه بهشون بگو آخه شما مگه کی هستین؟ ببین چه کسایی بودن، چه گنجها که قارون داشت رفت به هیچ دردش نخورد، چه سلاطینی بودن که چه قدرتها داشتن، دامنه حکومتشون چه عظمتی داشت، اونا به جایی نرسیدن. عبارت قرآنیش اینه که کانو اشد منکم قوتن، قدیمی ها پادشاهان قبلی از نظر قوت از شما خیلی قوی تر بودن، همشون در هم کوبیده شدن و رفتن. چه برسه به این که خدا به قدرت و حکومت خدا بتونه، انسان بتونه به قدرت و حکومت خدا نگاه بکنه که دیگه هیچ کس در مقابلش چیزی نیست و نمیتونه عرض اندام بکنه. خب امروز ادامه این داستان رو امیرالمومنین علیه السلام دارن. به دومین عامل زوال حکومت ها میرسن که بحث خیلی مهمیه. بپرهیز که خود را در بزرگی همانند خداوند پنداری و در شکوه خداوندی همانند او دانی، زیرا خداوند هر سرکشی را خار می سازد و هر خودپسندی را بی ارزش می کند. که جلسه قبل اگر خاطر شریفتون باشه بحث اینجا تمام شد که حتی خدا در مورد کسی که بهش میگه دعا کن تا استجابت کنم، دعا نمیکنه، میگه این مستکبره و من خارش میکنم. ادعونی استجب لکم، بعد بلافاصله فرمود الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین، کسانی که استکبار میورزند از عبادت من که مهمترین و بالاترین و مخ عبادت دعاست و احساس بیمیلی و بینیازی دارن میکنن که اهل دعا پس نیستن، اینا مستکبرن و هر کسی استکبار ببرزه از عبادت من به زودی با خفت و خاری در جهنم قرارش میده. با خدا و با مردم و با خیشاوندان نزدیک و با افرادی از رعیت خود که آنان را دوست داری انصاف را رعایت کن. با خدا انصاف داشته باش. قبلنم به مالک تذکر داد، اگه میخوای خدا از سر تقصیرات تو بگذره، از سر تقصیرات بندگان خدا بگذر. اگه میخوای خدا بر تو آسون بگیره، بر بندگان و رعیت آسون بگیر. با مردم هم انصاف داشته باش. با خیشاوندان نزدیک انصاف داشته باش. با اون رعیتی هم که اونها رو بیشتر هم دوست داری به خاطر فضائل و کمالات که دارن، خب روشنه که انصاف داشته باش. خب اگر انصاف نداشته باشی، خیلی عجیبه، انصاف رو در مقابل ستم گذاشته حضرت، ظلم، که اگر چنین نکنی ستم روا داشتی و کسی که به بندگان خدا ستم روا دارد، خدا به جای بندگانش دشمن او خواهد بود. الان امیرالمومنین شروع میکنن به این نکته بپردازن که یکی از مهمترین چیزهایی که حکومت‌ها رو به زوال می‌کشه ظلمه، ظلم به مردمه. اونجا تکبر و خودبزرگ‌بینی بود که در درون شخص فقط یه حالی شکل می‌گیره دیگه، یه غروریه. گاهی یه عوارضی هم داره، مثلا به مردم میگه آقا به من دستور دادن، منم دستور رو باید اطاعت بشه. اما وقتی به ستم کشیده بشه، میگه حالا خدا در مقابل اتوای میسته و میشه وکیل این مردمی که داری بهشون ظلم می‌کنی، میشه دشمن تو خدا. اگر چنین نکنی ستم روا داشتی و کسی که به بندگان خدا ستم روا دارد، خدا به جای بندگانش دشمن او خواهد بود و آن را که خدا دشمن شود دلیل او را نپذیرد که با خدا سر جنگ دارد تا آنگاه که بازگردد یا توبه کند. خب این سیر منطقی این عبارت رو ببینید، میگه با مردم، با خدا، با خیشاوندان، با رعیت که دوستشون داری انصاف به خرج بده. این یک توصیه اخلاقی نیست، این یک توصیه اعتقادی است. از کجا فهمیدی؟ از این که خدا میگه اگه انصاف نداشته باشی ظلم کردی. اگر با مردم انصاف نداشته باشی حتما ظلم کردی. خب اگه به مردم ظلم کردی، خدا دشمن تو میشه و حق بندگانش از تو میخواد بگیر. خدا هم اگر شد وکیل مردم و دشمن تو و خواست جلو تو وایسه، دیگه هیچ توجیهی نمیتونی برای خدا بیاری و در جنگ با خدا رو باز کردی. و معلومه کسی که در جنگ با خدا رو باز کرد چه بلایی سر خودش خواهد آورد در دنیا و خصوصا در آخره، مگر اینکه توبه کنی و دست از این ظلم بکشی به انصاف برگردی. حالا این قاعده رو میخواستم امروز یه مقدار روش دقت کنیم. گاهی ممکنه از ما بپرسن که آقا این بلاهایی که داره میاد و این دریغ از نعمتهایی که خدا از بارندگی و چه میکنه اینا چیه؟ ما زود میگیم آقا گناهان زیاد مردمه، بعد حجابی زیاد شده، مثلا چه شده. حضرت در اینجا میگن که نه، هیچ چیزی به اندازه ستمکاری حکومت بر مردم باعث نمیشه نعمت دریغ بشه از جامعه حکومت، و چیزی چون ستمکاری نعمت خدا را دگرگون نمی کند و کیفر او را نزدیک نمی سازد. بحث کجا بوده؟ بحث بر سر رعایت انصاف توسط مالکش در نسبت به رعیت. حضرت بگه اگه تو به عنوان یه حاکم، یه مدیر، یه فرماندار، یه استاندار، یه وزیر، یه رئیس جمهور یا هر چیزی به مردم ستم بکنی، علاوه بر این که در مقابل خودت خدا رو قرار دادی و خدا دیگه هیچ دلیلی رو از تو نمیپذیره، این ستم باعث میشه نعمت‌ها میره، عذاب و کیفرها میاد. چیزی همچون ستمکاری نعمت خدا را دیگرگون نمی کند. همون زوال نعمت حکومت. لذا معروف است دیگه این عبارت رو همه تو نفسین که الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. یعنی حکومت و سلطنت و قدرت ممکنه با کفر ادامه پیدا کنه 10,000 سال، اما با ظلم ادامه پیدا نمیکنه ولو صاحبان حکومت متدین باشه. یعنی حکومت کفر در صورتی که ظلم توش نباشه ادامه پیدا میکنه، ولی حکومت اسلامی در صورتی که توش ظلم زیاد بشه ادامه پیدا نمیکنه. الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. این ظلمه که زیر و رو میکنه و الا انقدر حکومت‌های طاغوت هستن سال‌های سال قرن‌ها داره ادامه پیدا میکنه، بناشون بر ظلم به مردم از نظر اجتماعی نیست، ادامه هم پیدا میکنه، میتونن جامعهشون رو کاملا منقاد و مطاع و مطیع و اینها نگه داره. اما وقتی ظلم اومد تو جامعه ولو حکومت اسلامی باشه زیر و رو میشه، دگرگون میشه دیگه، حکومت اسلامی از بین میره. خب و کیفر او را نزدیک نمی سازد که خدا دعای ستم دیدگان را می شنود و در کمین ستمکاران است. یکی از دلایل این که بعضن حاکمان تو رده های مختلف به عموم مردم ظلم می کنن خواص هستن، دوروری های مسئولین، نور چشمی هاشون، اقوامشون، رفقاشون، بستگانشون، این خواصی که همیشه دور یه مسئول معمولا شکل میگیرن، اینا یکی از دلایلی میتونن باشن که اگر حاکم حواسش نباشه به واسطه اینها به مردم ظلم میکنه، که از بدترین هاش. در حالی که قاعده اول این بود که بنده نوعی وقتی مسئول یه جایی میشم یه کاری به عهدم گذاشته میشه، اولین کسانی که به من کمک باید بکنن اطرافیان من باید باشن که منو میشناسن، منو قبول دارن، بیشتر باید به من کمک کنن دیگه تا هم بتونم تکلیف الهی خودم درست انجام بدم. اما امیرالمومنین علیه السلام شروع میکنن میگن نه، اتفاقا غالبا اینجوریه، خواص یک مسئول پرهزینه ترین آدم ها به گردن اون مسئولن و کم فایده و کم خاصیت ترینشون. اردشون زیاده ولی ورودشون به تلاش برای مردم خیلی کم. شاید بعد از داستان ظلم این رو وارد شدن یکی از دلایلش همین باشه که حضرت دارن الان عدالت و انصاف رو خوب تبیین میکنن، بعد میگن مواظب خواص باش. اگر امر دائر شد بین این که یک قانونی بذاری، یه رفتاری انجام بدی، یه کاری انجام بدی سودش به اکثریت مردم برسه، به خواص دوروری ضرر بزنه، یا اینکه نه هوای خواص رو داشته باشی ضررش به مردم برسه، همون اولی رو انتخاب کن. تو هوای مردم رو داشته باش، خیلی نمیخواد دیگران دوروبریات باشی، چون رضایت عموم مردم زحمتی که خواص ناراضی بخوام بر تو درست بکنن رو از بین میبر. اما اگه برعکس کردی چی؟ به خاطر خوشامد 4 تا نور چشمی نارضایتی عمومی برای خودت درست بکنی، دیگه نمیتونی جلوشو بگیری، دیگه درست نمیشه. دوست داشتنی چیزها، دوست داشتنی ترین چیزها در نزد تو در حق میانه ترین و در عدل فراگیر ترین و در جلب خوشنودی مردم گسترده ترین باشه. برو ببین چه کاری رو باید انتخاب بکنی، چه قانونی، چه ضابطه‌ای، چه رفتاری، چه برخوردی، چه حکمی رو انتخاب کنی که اولا از نظر حق اون مسیر مستقیم رو طی بکنه، گرایش به چپ و راست پیدا نکنه، در حق میانه ترین باشه، از نظر عدل دامنه گسترده تری رو شامل بشه و در جلب خوشنودی مردم گسترده ترین باشه. یه قانونی بذار که اکثریت مردم رو راضی کنه، یه رفتاری انجام بده که عدالت رو ببره تا دل روستاها و محرومین برسونه، اونجا بره. یه وقتی اینجور نشه که یه قانونی بذاری یا یک تصمیمی بگیری که مش سرمایه دارها و بالاخره مدعیان و خواص و اینا سودشو ببرن، ضررش رو عموم مردم و کسبه‌های خرد و اینا همش ضرر کنن، این اتفاق نیفت. خب سوال برای آقای مالک نوعی پیش میاد که اگه من اینجوری بکنم که اطرافیان که همیشه هم با ما درگیرن و کنار ما هستن که اینا ناراضی میشن، اونو چی کارشون کنیم؟ برادر من، نمیدونم مشاور من، رفیق من، کسانی که سالها با هم توی حزبی با هم کار کردیم، توی خطی با هم بودیم، اینا ناراضی میشن که اگه قرار باشه من این کارو بکنم. مثلا در کشور ما جریان آزاد اطلاعات اقتصادی قانون دیگه، اکثر کشورهای دنیا بهش رسیدن که آقا وقتی 10 نفر آدم پشت صحنه توی اتاق بسته میشینن بررسی میکنن که آقا الان مثلا آهن رو وارداتش رو آزاد کنیم یا نه، این 10 نفر زودتر از همه برن به اطلاع دسترسی پیدا میکنن. خب تا اینا مردم خبر بشن و برن تو بورس و چه میدونم تو کار واردات قرار بگن که یه نونی بخورن، این 10 نفر بردن دیگه، چون اطلاعات ها از اینجا برسه به مردم تموم شده. خب این جریان آزاد اطلاعات نیست که، شما باید یه سیستمی رو فراهم بکنی که به صورت آنلاین تصمیمات رو شبکه جلو چشم مردم باشه که آقا قانون فلان میخواد تصویب بشه این چیزا برداشته میشه، اون چیزا گذاشته میشه که همه این مردم به صورت مساوی بتونن تو اونجا سهم داشته باشن، هر کی که میتونه و میخواد. اما اینجوری نیست، اصطلاحا رانت بهش میگن، من چون تو مجلسم، من چون تو دولتم، من چون کمیسیون رفت آمد دارم، من چون ارتباط دارم با بالاخره آدمای مؤثری که این تصمیم میگیرن، زودتر 1 هفته 2 هفته 1 ماه زودتر از بقیه تجار و اینها خبر میشم، سری میرم چفت و بستش و همه رو میبندم، بعدم میگم حالا همه بیان. کجا بیان دیگه؟ تموم شده دیگه، همه کارا انجام شده. خب یه عده خواص سود میبرن اما اکثریت مردم ضرر میکنن، ناراضی میشن. چیکار کنین؟ حضرت میفرماد همانا خشم عمومی مردم خوشنودی خواص را از بین میبرد. اگر خواستی حواست به اطرافیانت باشه، خشم عمومی مردم برمی‌انگیزی. اون موقع این شیرینی اندک گذرای خوشنودی خواص و سوگلی‌ها و دوروری‌هات هم از بین میبره خشم عمومی مردم. بالاخره اون داداشش میره نمیدونم چند تا صرافی میزنه، اون طرف چه میکنه؟ فعلا که صداش در نیومده خوشه. به محض اینکه مردم خبر بشن، مردم نسبت به دولت ناامید میشن، نسبت به دولت بدبین میشن، نسبت به دولت دوچار یک نگاه بخیر منفی میشن و بخیر ضرر میکنه. حتی اگه نگاه مادی و سیاسی هم داشته باشی، برای دوره بعد بعید میدونن که دیگه به همچین آدمی بخوان رأی بدن. چون نگاه میکنن با همش اطرافیان دارن میخورن، اطرافیانش دارن. همانا خشم عمومی مردم خوشنودی نزدیکان را از بین میبرد. اما اگه برعکس انجام بدی چی؟ اما خشم خواص را خوشنودی همگان بی اثر میکن. حالا اگه اکثر مردم رو تو راضی کردی، خوشحال کردی، حالا 10 تا آدم هم آنچنانی هم ناراحت چند، خب بشه، هیچ ضرری نداره به حکومتت، هیچ اثری نداره در دولتت، مردم راضی باشن، حالا یه مش خواص هم ناراضی باشن، خب باش. امیرالمومنین علیه السلام پس اونجا که داره میگه انصاف به خرج بده، عدالت داشته باش، عدالت امروز خیلی مصادیقش ریزتر و باریکتره، حتی در جریان آزاد اطلاعات، آزاد اطلاعات در حوزه اقتصاد، قوانین و امثالین، همه مردم از اون کسانی که در تهران نشستن تا اون که در ته کشور لب مرزها نشسته، حقشه که از این جریان آزاد اطلاعات بهره ببره. نه اینکه تا اون بجنبه به خودش ببینه همه چیز تموم شده رفته، چیزی دیگه نمونده که. تو بورس، تو سهام، تو هر چیزی که هست این اتفاق نمیفته. خب حضرت بگه اگه این اتفاق نیفته، تو عدالتی رو گسترده نکنی که عموم مردم استفاده برن، میشه ظلم. اگر ظلم بشه حکومتت از بین میره، دولتت از بین میره. زوال نعمت دولت این نیست که مثلا دولتی شب میخوابه، فرشته ها میان مثلا نفسشون رو میگیرن که اینا بمیرن فردا که نباشه، نه، یعنی مردم ناراضی که شدن، مردم شعور دارن، مردم همچنان که بزرگوارن چیزی نمیگن، عقل و شعور هم دارن. 2 بار 3 بار 4 بار 10 بار دیدن ای بابا، از این طرف داریم میگیم ما تو فشار تحریمیم، از این طرف میگیم صرفه‌جویی کنین، از این طرف داریم چه میکنیم، از این طرف یه دفعه چیزای دیگه در میاد از اطرافیان ما، مردم میفهمن دیگه، برای دفعه بعد قطعا به همچین تفکری رأی نمیدن مردم. این میشه زوال نعمت. زوال نعمت. خب اما خشم خواص را خوشنودی همگان بی اثر میکن. حالا برای اینکه آقای مالک و امثال آقای مالک خیالشون راحت بشه، حضرت قاعده رو دیگه مطرح میکنن، همون قاعده که من اول عرض کردم حضرت اینجا حالا بیان میکنن که آقا اصلا چرا نگرانی؟ مگه خواص و اطرافیان یه حاکم چقدر فایده دارن براش؟ چه فایده براش داره؟ همش انتظار دارن این بچهشو سربازی میخواد بره اونجا تخلف کرده، میگه کاری کن فعلا ما این نشیم، اون میگه یه دونه قوه قضاییه، یه دونه قوه قضاییه، یه چیزی از پرونده یکی از بستگان یکی از مسئولین ارشد رو میکنه، آقا شروع میکنن به قوه قضاییه حمله کردن که این حسابای شخصی دارن، چه دارن فلان دارن. چرا آدرس غلط میدی؟ ها چرا آدرس غلط میدی؟ این خیلی اشتباهه. تو داری به خاطر یه فرد یه دولت رو لکه‌دار میکنی، اشتباه میکنی. اگر عدالت داشته باشی و مردم رو در نظر بگیری، اونا که آسیب تو نمیرسونن، مردم هم که پشتیبانت هستن، مردم که آمدن خدا هم پشتیبان توست. اون قاعده اینه، خواص جامعه همواره بار سنگینی را بر حکومت تحمیل میکند. همش توقع، همش انتظار، چه مثبت چه منفی دیگه. یعنی میخوان از طعمه ها زودتر از همه، بیشتر از همه، بیقانونتر از همه بگیرن. مثلا این وام های چند میلیاردی رو به من و شما میدن. مثلا ما الان از اینجا بریم اون ور خیابون یه بانک بگیم آقا بیزن یه 300 میلیارد ما وام بدید، سند و وثیقه و ضامن هم نداریم، ان‌شاءالله میخوایم کار اقتصادی کنیم. بعد رئیس بانک بلند میشه میاد این ور روی ما رو میبوسه، میگه خدا شما رو زیاد کنه که اینقدر به فکر تولید هستید، آقا چای نسکافه بیارین، این 300 میلیارد وردار برو. میدن به ما. پس چجوری میان میگن که آقا حالا یه اشتباهی شده، این چند صد میلیاردی که به اون فلان آقا دادن هیچ سندی هم نگرفتن، بنا رو بر حسن زن گذاشت. این کس کی بوده اینقدر بهش حسن زن دارن؟ چرا به ما ندارین؟ کیان خواص فهمت، خواص جامعه همواره بار سنگین رو بر حکومت تحمیل میکنه. این از جنبه ایجابیش، یعنی بگیر فردام که پاشون بیفته به دام. حالا مثلا آقای بابک زنجانی رفته اعتراف کرده که من 20 میلیارد تومان برای تبلیغات انتخاباتی فلان کس خرج کردم. آقا دیگه آب ریخته تو لونه موریانا درست میشه. خب اینا رو بعد پیش بینی می‌کردین؟ بعد پیش بینی می‌کرد آخه سلام گرگ که بی‌تمن نیست که. اون روزی که راش میدادین جایزه بهش میدادین بغلش می‌کردین ما چش می‌کردین، بعد امروزش هم می‌دیدین که این آدم که برای رضای خدا که گفت هیچ گربه‌ای برای رضای خدا که موش نمیگیره که، پاش که گیر بیفته همه رو لو میده، راست و دروغ همه رو آلوده میکنه. خب چرا این کارو کردیم؟ حالا به جای اینکه بگیم اشتباه کردیم بریم درستش کنیم، داریم یه مشکل دیگه برای خودمون درست میکنیم. از اینجا میپریم اون یکی رو میخوایم بزنیم. اشتباهه. اینم مشکل دوم. پس یکی در کندن از حکومت حریص ترین و بدقلق ترین آدمای خواص، انتظار دارن بهترین فرصت ها رو بدون هیچ ضمانت قانونی به اونا بدیم، و وقتی هم پاشون گیر میفته همه چی رو میخوان خراب کنن سر ما، و ما مجبوریم که ازشون دفاع غیر عاقلانه کنیم، غیر قانونی. این درست نیست. خب خواص جامعه همواره بار سنگینی را بر حکومت تحمیل میکنن، زیرا در روزگار سختی یاریشان کمتر و در اجرای عدالت از همه ناراضی تر و در خواسته هایشان پافشارتر و در عطا و بخشش ها کم سپاس تر و به هنگام منع خواسته ها دیر عرض پذیرتر و در برابر مشکلات کم استقامت تر میباشند. ویژگی های خواص محاکم 5-6 دست. الان بعدش ویژگی های عموم مردم هم میفهمند. میگه اینجور خواص که فقط دور یه حاکم یا به خاطر فامیلی یا به خاطر رفاقت یا به خاطر همجناح بودن جمع میشن، بر اساس آرمان ها دورش جمع نمیشن. این داداششه، اون برادرزادشه، اون خواهرزادشه، این عموشه، این دامادشه، این کیشه، اونم همجناحیشه، این حزبیشه، اون تو انتخابات براش کار کرده. این اینا که دورت جمع میشن این ویژگی ها رو دارن. یک، در روزگار سختی یاریشان کمتر. خب ما در تحریم مگه نبودیم؟ دولت بیچاره مگه گرفتار نبود؟ آخه انصاف بود که اطرافیان دولت برن انقدر بچافن از این دولت؟ 8000 میلیارد از صندوق بازنشستگان، انقدر از کجا، انقدر؟ آخه اگه اینا واقعا یار تو بودن، بعد تو اینجا میدن اموال شخصیشون هم وقف دولت میکردن، گفتم برو کارتو را بنداز. نه اینکه ببینن عجب فرصتی چند صد تا صرافی اون بره را بندازه، اینقدر اون کار کنه که بدوشن از ما. این که خیلی بده. در روزگار سختی یاریشان کمتر، در اجرای عدالت از همه ناراضی تر. بالاخره طرف رو میگیرن، قانون، همون قانونی که خودتون اول انقلاب گذاشتین، آقازاده بنده خدا رو میگیرن، قانون کلی هم حالا ارفاق و کوتاه اومد و با عزت و احترام و دادگاهشو علنی نکردن که آبروزی نشه و فلانه. حالا شروع کردی تو براش زیارت وارث بخونی که برو ایشالا یه روزی تاریخ نشون میده که تو چه خدمتگذاری به این ملت بودی. خیلی این چه منطقی؟ در اجرای عدالت از همه ناراضی تر، از همه ناراضی، در خواستهاشان پافشارتر. مردم باشن دوبار بگن میگه نه، پا میشن میرن دنبال کش، اما اینا پاش انقدر وای میستن تا به خواستهای خودشون برسن. خیلی لجوجن، مصرن بر خواستهای معمولا ناحق خودشون. این سه تا. در عطا بخشش هام کم سپاستر. تازه اونجا هم که بهشون عطا میکنی خیلی مثل مردم قدردان و شکرگزار هم نیستن. نیستن. این مردم با 44500 تومان یارانه چقدر دعا کردن برای حکومت. خدا رو شکر باز لاغل اینا پول رو دادن به ما فلش. اونا چی؟ اونا اینقدر در این میلیارد هایی که بهشون دادی سپاسگزار هستن نسبت به این کار؟ نیستن. به هنگام منع خواستا کافی خدایی نکرده یه خواسته ناحقی داشته باشن بگی نمیشه، مگه میپذیرن؟ به هنگام منع خواسته ها دیر عذر پذیرتر میپذیرن و در برابر مشکلات کم استقامت تر می باشند. این ویژگی های اطرافیان، معمولا اطرافیان مسئولین این ویژگی ها داره. در مقابل حضرت دارن میگن ببین چرا میگم هوای مردم رو بر هوای خواص ترجیح بده؟ به جهتی که این خواصن. تازه اون موقع هم که اعطا میکنی که زود راضی نمیشن، سپاسگزارم که نیستن، توقعاتشون هم که معمولا بیجاست. در اونجا هم که گرفتار میشه که تو رو کمک هم نمی کنن. اما ببین رعیت بی ادعا و کف خیابون چقدر خوبن، در صورتی که حالا ویژگی های عموم مردم ببینید، در صورتی که ستونهای استوار دین داره میگه مردم و همه مردمی که میگن نا حالا، در صورتی که ستونهای استوار دین یک، اجتماعات پرشور مسلمین دو، نیروهای ذخیره دفاعی سه، عموم مردم می باشند. امروز هم اگر در این جامعه نعوذ بالله خطر امنیتی جنگی پیش بیاد، باز همین مردم کوچه و بازارن که بچه هاشون راهی کنن، شوهراشون رو بفرستن، برادرشون بفرستن به این دفاع کنه از انقلاب، راه پیمایی بشه، فتنهی پیش بیاد، بریزن پای تو خیابون کتک بخورن، کشته بدن تا انقلاب و نظام حفظ بشه. اینا هستن. خواص مسئولین کجا بودن در فتنه شدش؟ چند تا کتک خوردن تو خیابونا؟ کجا بوده؟ بگذریم از بعضی از خواص مسئولین امروز ما که کمپلت کلن خانوادهشون خارج از کشور مقیمه، کسی این ویلش کن، اونشون که هستن چند تاشون پای درگیری ها و سختی ها و مشکلات میان به قول ما کفن میپوشن کتک بخورن برای اسلام. چند درصد؟ چند درصد رفتن جنگ لطمه خوردن؟ چند درصد؟ اما عموم مردم که صبح تا شبم نق میزنن و گرون شد و بردن و خوردن و دزدیدن، باز 22 بهمن که میشه زیر برف و بارون بچه‌هاشون رو برمی‌دارن میارن، میگه خانم چرا بچه بغلی آوردی؟ میگه از الان باید یاد بگیره که دوست و دشمنشو بشناسه. روز قدس پاشیم بیایم، راهپیمایی بیایم، انتخابات بیایم، درگیری شد بیایم سوریه بریم بجنگیم. اینا هستن. حضرت میگه در مقابل اون ویژگی‌های شکننده خواص، این ویژگی‌های از با عظمت عوام رو ببین. اون مردم اینجوری هن، ستون های استوار دین هن. اگر اونا به دین لطمه میزنن، اینا دین رو حفظ میکنن. اجتماعات پرشور مسلمین که دشمن شکنه مثل راهپیمایی ها و انتخابات ها و اینها، این مال مردمه، مال مردمه. امتحان کنیم. ما صدای ما که از این خانه انقلاب اسلامی تا اونور خیابونم نمیره، ولی حالا دنیا کوچیکه، شاید صدا هم یه رو رسید. یه بار امتحان کنین این جایگاه‌های ویژه نماز جمعه ها و دیدارهای حضرت آقا رو بردارید، تمام این نرد مردار رو بردارید، بریم چند تا مسئول این جرأت میکنن بیان قاطی مردم بشین، بیان دیگه مثل بقیه بریم بشینیم دیگه هرچی هست. این امتیازاتی که در دهه 60 شکل گرفت و الان دیگه دلیلش منقضی شده رو بردارین، ببینین چه خبر میشه. چطور دوربینا رو بردارین از اون جایی که خواص میشینن، ببین چه خبر میشه. اونایشون که میمونن اونایی هستن که همین الان هم تو جایگاه ویژه خیلی هاشون نمیرن، اون قاطی مردم میرن میان. نمیگم اونایی که جایگاه ویژه میرن همشون آنچنان، ولی یکی از راهاش اینه دیگه، امتیازاتی که مخصوص خواص گذاشتیمو برداریم از فضای اجتماعی، بی قاطی مردم باشید. این چند نفر خودشون اطرافیانشون اینجوری هستن که بیان قاطیشن. خب اینم از این. بنابراین هر کدومتون انشالله ما مردیم شما زنده رئیس جمهور شدین، برید تو دل مردم، اینقدر گرفتار برادر و برادرزاد و رفیق و اینا نشین. قبلی و بعدی و همشون همینا، همه باید ببینن اینجا گیر نکنین، به جهتی که آخرش مردمن که ارزش دارن. دیگه چی کار میکنن؟ نیروهای ذخیره دفاعی. این مردمن که بسیج تشکیل میدن، نیروهای ذخیره دفاعی. یعنی تو یه ارتش رسمی داری که حقوق بگیرن، میرسیم میخونیم، میگه به سپاهیانت بعد حقوق بدی چیکار کن. اما یک چند ده برابری نیروهای مردمی نیاز داری که در بحران ها اینا میان کارو انجام میدن. نیروهای ذخیره دفاعی کیا هستن؟ عموم مردم میباشن. همین بسیجی های توهین شده، همین بی سوادا، بی شناسنامه ها که برن جهنم و اینا، اینان که فردا اتفاق بیفته دختر جنابالی که از سوئیس پا نمیشه بیاد از انقلاب دفاع کنه، که همینان که میان زندگیشون میذارن پای این انقلاب. پس به آنها گرایش داشته باش. مالک برو سراغ مردم. آخه میگن پوپولیستیه، بذار بگن. اینا به پیامبران میگفتن پوپولیست. قرآن ببینید میگه میمدن به پیغمبر میگفتن اخی ارازل چیه دنبال خودت رو انداختی؟ با بزرگان بگرد. ارازل این آدمایی که سطح اجتماعی پایینی برخورد داره. به مردم میگفتن اینا ارازلن. به کسی که بره تو دل مردم و مردمی باشه میگن پوپولیسته، یعنی عوام فریبه. مردم کوچه و بازار که نخبه نیستن رو فریب میده که اینا پشتش باشن. پس امیرالمومنین از تجربه الله عوام فریب بوده؟ واقعا این بوده مدل حکومتداری امیرالمومنین؟ یا نه، امیرالمومنین باور داره که رحمت خدا بر عموم مردم نازل میشه که بی ادعا ترین و جان برکفترین آدم ها برای اسلام و حق و عدالتن. برو با اینا باش. حالا ده تا هم خواص ناراحت شن، خب بشن به اونا بگو به جهنم. چرا به اینا میگی به جهنم؟ ما به جهنم برن ناراحت شن، چیکارش کن؟ پس به آنها گرایش داشته باش و اشتیاق تو با آنان باشد. خیلی در این نام شما رعیت میخوانید، رعیت، عموم مردم، توده مردم، مردم عادی، اینا رو میبینید. اصرار حضرت بر اینه که مواظب باش هیچ چیزی بین تو و رعیت فاصله نندازه، نه ظاهری نه باطنی، با مردم باش تا کارهات پیش بره. که حالا بعدن میبینید یه ذره بریم جلوتر، مثلا حضرت بگه که اگه میخوای رضایت مردم رو جلب بکنی یه جاهایی باید مالیات رو تخفیف بدی، تخفیف بده، خیلی باشون بساز. اونجا به خواص بری آوانس میدی غلطه، به عوام، به عموم، عضو به عموم، هر چی آوانس میتونی بدی تو چارچوب قانون الهی آوانس بده، هر چی میتونی تخفیف بده. در صفحه بعد اون بند هفتم میفرماد که هر بدان ای مالک هیچ وسیله‌ای برای جلب اعتماد رعیت به والی بهتر از نیکوکاری به مردم و تخفیف مالیات و عدم اجبار مردم به کاری که دوست ندارند نمی باشه. به مردم خیلی محبت کن. دو، مالیات و هزینه‌هایی رو که میشه تا اونجا که جا داره تخفیف بدین. سه، مردم به کاری که نمیخوان و نمیتونن یا دوست ندارن مجبور نکن که نه اعتمادشون از تو سلب بشه. اگر این کارو کردی اینقدر مردم بهت خوشبین میشن، حالا مردمی که به تو خوشبینن یه جام به خاطر حق یه حکم تلخی بکنی پاش وای میسی، یه حکم تلخی هم بکنی. خب از رعیت آنان را که به دنبال عیوب دیگران بیشتر جستجو میکند از خود دور کن و دشمن بدار. بریم سراغ حالا این سوال که خیلی خوب امیرالمومنین فرمودن که دور و وریای حاکم معمولا بیخاصیت ترین و پرهزینه ترینن. خب اینا رو که فهمید، حالا من بالاخره به عنوان یه مدیر، یه وزیر، یه وکیل، یه رئیس احتیاج به یه مش آدم در اطراف خودم دارم که کارام باشون پیش ببرم یا نه؟ اون حلقه یک، اینا چی کارشون کنم؟ میگه خب اینا که باید بری به دست بیاری. من منظورم خواصی بود که بدون شایستگی مثلا فامیلتن، رفیقتن، هم حزبتن فلان اینا رو گفتن. ولی تو با این چارچوبی که از اینجا شروع میکنی به گفتن، برو از تو دل مردم آدماتو انتخاب کن بیار، از تو دل مردم. ببینید از رعیت یک، کسی رو پیدا کن که دنبال عیب مردم نباشه. کسی که دنبال تجسس در عیوب دیگرانه، این آدم رو نه تنها نپذیر بلکه دشمنش باش، دشمنش باش. از رعیت آنان را که به دنبال عیوب دیگران بیشتر جستجو می کند از خود دور کن و دشمن بدار. معمولا حکومت‌های استبدادی اینجوری هم دیگه، حکومت‌های استبدادی آدم های دور خودشون میذارن که تا میشه در امور مردم تجسس کنن. چرا؟ چون پایه ایمانی و قلبی ندارن در در مردم، میخوان با استبداد حکومتشون رو پیش ببرن، مثل زمان طاغوت، مثل صدام، مثل خیلی های دیگه، مثل دولت امریکا با اون سیستم هایی که حالا اسمشو گذاشتن سیستم های امنیتی آنچنانی، مردم رو میخوان بپان که وقتی خرابکاری نکن. یعنی تو اینجور آدم ها رو از خود دور میکنی که هیچی، دشمنشون باش. چرا؟ چون در نهج البلاغه انشاءالله میرسیم، اصلا مبنای اولیه در حکومت الهی و اسلامی رابطه ولایت است بین حاکم و رعیت، و در رابطه ولایت اولین نقطه‌ای که به هم وصل میشود بین رهبر و امت قلب هاست، نه جسم ها، قلب هاست. یعنی ما عاشق رهبرمون هستیم و رهبرمون عاشق ماست. این گونه است که داره کار پیش میره. ما امام رو اگر اجازه داشتیم میپرستیدیم، رهبر انقلاب اگر اجازه داشتیم شرعا و عقلا میپرستیدیم، و او هم همینجور مردم خودشو. این رابطه است که جامعه رو پیش میبره. حالا اگر تو این وسط آدمایی رو گذاشتی که این رابطه رو نه اعتقاد دارن، اعتقاد که ندارن، هیچی، به هم هم میزنن، میخوان با مدل حکومت‌های استبدادی مردم بدارن، اینا رو باهاشون دشمن باش. اینا احمقن، خیال میکنن به تو خدمت میکنن، اینا ضربه میزنن، ضربه میزنن. چرا؟ چون من که اول کار گفتم مردم هم دیگه یه جایم خطا میکنن، چهار تا هم دریوری هم میگن بهت، اینا از ته دل نیست. اما اگر نظام استبدادی الگوش پیاده بشه، مردم دیگه محبت ندارن به حکومت. چون ما دو جور آدم داریم که اون چی که خدا گفته رو داره انجام میده، یکی طوعاً یکی کرهن، یکی با رغبت یکی بی رغبت. کدومش بهتره؟ طوعاً. مبنا و اصل در حکومت اسلامی همون مبنا و اصلی است که بین بنده و معبودش باید جاری بشه، که انسان چنان به عقل و شعور و فهم غنی شده برسه که با عشق و رغبت دستور خدا را اطاعت کنه، نه اینکه حالا دیگه گفته دیگه نکنیم هم که بیچاره‌ام میکنه. بین یک مسئول و کارمندش این رابطه است که باید برقرار بشه، بین یک حکومت و ملتش باید این رابطه برقرار. این تو مبنای ولایت در حکومت اسلامی هست. رهبر انقلاب هم در جمله صریحا همینو میگن که در حکومت اسلامی که ولایت مبناست، مردم و حاکم قلبن به هم اول وصل میشن، بعد جسمن اطاعت میکنن. قلبن. شما دوره انقلاب رو ببینید، دوره انقلاب مردم از چیه امام میترسیدن حرفشو گوش میکردن؟ امام لشکر داشت، ارتش داشت، چی داشت؟ هیچی نداشت. سربازا از سربازخانه در برن، چشم، فرار میکرد. آقا جشنای نیمه شبان تحریم شد، چشم. مردم از چی امام میترسیدن؟ هیچ. عاشق امام بودن. چرا؟ چون امام رو فانی شده در خدا و دین میدیدن و مردم خدا رو میپرستن. زمیدن امام هم که این خودشون دیگه، فقط اون فهمیده تر، عمیق تر، فقیه تر، شجاعتر، اون بره جلو، ما هم پشت سرش بیایم. هر چی میگه چشم. امروز رهبر انقلاب اینجوریه. به یکی از بهترین محافظای سید حسن نصرالله گفتن که چقدر سید حسن نصرالله رو دوست داری. آخه من محافظ دیدم، محافظ دیدم که میخواسته اون کسی که محافظتش میکنه بکشه از اونجا برش داشته. دیدی خسته شدم ازش، اینقدر خلاف ازش دیدم. با من رو ورداریم بدونیش دست یکی دیگه، نمیخوام. یکی از همین دوتایی که الان تو حسرن. به محافظ سید حسن نصرالله گفتن که چقدر سید حسن نصرالله دوست داری. گفته بود انقدر که اگه الان بگه سر یکی رو ببر میام سرشو ببر. گفته بودن رهبر انقلاب رو چقدر دوست داری؟ گفته بود انقدر که اگه بگه سر سید حسن نصرالله ببر میبرم تحویلش بده. این برای حقوقش داره حفاظت میکنه یا ترسش؟ این اعتقاد رو ببینید تا کجاست. بله، یه دوره به اسم اصلاحات که دروغ محض بود، اومدن این مبانی رو زدن، گفتن این حزب‌اللهی‌ها انقدر دوگمن، میگن اگه ولی فقیه بگه ما سیاس، با هم میگیم سیاس. و دیگه آدم نادان هم گفتن نه آقا، ما که این حرف رو زدیم بابا. اون که میفهمه که کدوم احمقی ماست، این که منظورش ماست نیست. اینا هم این اطاعت قلبی اعتقادی رو داشتن زیر سوال میبردن. بله اگه بگه ما سیاس، ما میگیم سیاس. من الان منزل پیرمردی کشاورز بودم در شهر ابریشم. خجالت کشیدم من 2-3 ساعت با این پیرمرد بودم. 70 خورده سالش بود، کشاورزم بود. آقا اینقدر این مبناش عمیق بود در انقلاب، آدم دیوانه میشد. فوق‌العاده بود. بحث بود با یه عزیز دیگری که اونم آدم جالبیه. اونم مرد بزرگیه، من چند بار دیدم امروز اونجا. سر یعنی شما اصلا مبناش بودم. گفت این چون رهبر انقلاب گفته همینه که هست، نه که احساسی، عمیق عمیق. گفت بابا مصلحتی رو که اون میبینه من و تو که نمیبینیم. مصلحتی که اون قمزنی رهبر انقلاب تشخیص داده این به ضرر اسلامه، به ضرر اسلام. درست ما میزدیم قبلا تا رهبر انقلاب گفتن حرام. این ارتباط بین حاکم و مردمش چقدر ارزشمنده؟ چقدر؟ یک چیزهایی ممکنه به این ارتباط لطمه بزنه. لطمه بزنه. مردم اگر احساس کنن این اعتماده نیست، کسانی بر سر کار خدای نکرده بیان که به مردم نگاه بسیار بد داشته باشن، جو استبدادی رو حاکم کنن، مردم از بغل دستیشون هم در امان نباشن، یه وقتی حرفی بزنن بترسن که بره بگه که اونم بره، این جو اون با پایه رو به هم می‌ریزه ها. وقتی در زمان آقای خاتمی علیه ما علیه اومدن در وزارت فلان، سیستم‌های شنود آنچنانی و فلان رو انداختن که بعد گندش در اومد، خیلی اگه به بدن جامعه سرایت می‌کرد کسی دیگه این حکومت رو نمی‌پذیرفت. که حالا چیکار می‌کنن؟ مگه ما چی کار با حکومت میخواییم بکنی؟ اینا دارن رفتن برای خوش هم چیزایی رو انداختن. کیو میخواستن شنود کنن؟ بعد چی کار میخواستن؟ اون کمیته شیشی که را انداخته بودن آقایون حالا تاج زاده و کیو کی، اینا را چی کاری کردن؟ خب خدا رو شکر که تو دل یه دولت بی خودی هم بود، ولی اگر توسعه پیدا میکرد تو جامعه که چیزی نمیموند. حضرت بفرماید که از رعیت آنان را که به دنبال عیوب دیگران بیشتر جستجو می کنند و از خود دور کن و دشمن بدار. چرا؟ چون من قبلا گفتم مردم عیبم دارن، خطام دارن، گناهم دارن. با نگاه گذشت نگاه کنید، نه با نگاه تجسس. زیرا مردم عیوبی دارن که رهبر امت در پنهان داشتن آن از همه سزاوارتر است. این را اول نامه خوندیم. پس مبادا آنچه بر تو پنهان است آشکار گردانی. امام یه فرمان 8 ماده‌ای داشتن، رو اینترنت بزنید ببینید. حریم خصوصی مردم حق ندارید ورود بکنید، فلان کنید، بسار کنید، تجسس حق ندارید بکنید، یکی تو خونه خودش اگر نعوذ بالله شراب بخوره حق ندارین علنیش کنین. یعنی نعوذ بالله امام مثلا کم آورده بوده، میخواسته شراب خورار هم جذب کنه. نه خیر، این منطق اسلامه. اگرم امیدی باشه که اون شراب خور و فاسق هم بخوان بیان به سمت انقلاب، این اخلاقه که اینا رو جذب میکنه، این اخلاقه، نه ترسوندن مردم. و آنچه که هویداست بپوشانی، مبادا آنچه بر تو پنهان است آشکار گردانی. مردم عیوبشون معمولا مخفیه، اینا رو بخوای آشکار کنی، اون از اون طرف خواص که دم تخلفاتشون همیشه میزنه بیرون میخوای بپوشونی، اینا غلطه. مبادا آنچه بر تو پنهان است آشکار گردانی و آنچه که هویداست بپوشانی. تخلفات آشکار رو چرا میپوشونی؟ از هر کی است؟ از اون طرف تخلفات ناآشکار رو چرا هویدا کنی؟ ان شاءالله نیست. اومدن بعضی از این آدما بودن دیگه، دور پیامبرم بودن. آقا ما داشتیم رد می‌شدیم توی خرابه یه زن و مردی فلان. حضرت به امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که علی جان تو برو ببین چی قصه. از 100 قدمی اون خرابه گفت یا الله. خب معلومه هر کی باشه در میره، خب در میره، من برای همین میگم یا الله. ما نگاه کرد، نه راست ما رفتیم، ایشکی نبود، نه اشتباه کرد، هیچ کی ما ندید. این مدل بود که اشتباهات مردم بپوشونید، اون که پوشیده است آشکار نکنید. چه اصراری داری باید در بیاریم؟ خیلی بده اینجوری. تازه قانون اسلام میگه تخلفی رو هم که میاد به سمت محکمه، تا اون جایی که ممکنه اگه از مردم، تخلفات فردی و این حرف هاست، اینقدر شبهه بکن تا ثابت نشه. نه که اینقدر ریز چیز کن تا ثابت بشه، ثابت نشه. چرا؟ چون طرف تخلف کرده، ایشالله میره بین خودش، خدای خودش توبه میکنه و چه ثابت بشه. اوائل که پیامبر اسلام این آیات رو دائم میخوندن در مورد کیفر بعضی از رفتارهای خیلی خلاف شرع و فلان و عذابی که داره، خب مردم مسلمانای تنوری بودن دیگه، یا مثلا زنه پا میشد میاد خدمت پیامبر، شروع کرد اعتراف کردن. حضرت اینقدر شبهه براش درست میکردن که خودش هم باورش میشد که خلاف نکرده میرفت. اگه اینقدر کلنجار برن تا این ثابت بشه، اینقدر شبهه میکردن در مورد این شخص تو ذهن خود گناهکارها، تا کم کم براش شبهه میشد، بعد مطمئن میشد که راست میگه، من این کارو که نکردم، اشتباه شد، میرفت. میتونین تصور کنین این نگاه در جامعه وقتی حاکم باشه چقدر این اسلام شیرینه، چقدر قشنگه، چقدر این حکومت دلپذیرتره. پس چندان ببخشید که داوری در آن چه از تو پنهان است با خدای جهان است. حالا طرف خلاف کرده، یا بین خودش خدا توبه میکنه یا نمیکنه، اونی که تو خفا و پنهان کرده با خدا حساب کتابش، با تو نیست که. پس چندان که میتوانی زشتی ها را بپوشان، تا آن را که دوست داری بر رعیت پوشیده ماند، خدا بر تو بپوشاند. تو هم یه جای خطاهایی داری، خدا میبخشه. گره هر کینه ای را در مردم بگشای و رشته هر نوع دشمنی را قطع کن و از آن چه که در نظر روشن نیست کناره گیر. در تصدیق سخنچین شتاب مکن، زیرا سخنچین گرچه در لباس اندرز دهنده ظاهر می شود خیانتکار است. سخنچین، مردم ممکنه کینه هایی در دلشون پیدا کنن نسبت به امور حکومت. اگر قرار باشه حکومت این گره ها رو نادیده بگیره و عبور کنه، اینا متراکم میشه و به انفجار میکشه. تا میتونین تلاش کنین تو ادارتون، تو خانوادتون، تو سیستمتون نگاه به این گره ها داشت. کجاهاست که مردم عقده پیدا میکنن؟ عقده خیلی راحت میشه در هر نظام و اداری تشخیص داد کجاها محل تجمع و تجمیع کینه و عقده نسبت به این اداره و این حکومت. اونجا رو خوب شناسایی کن و برای رفع این کینه ها راه باز کنید، راه باز کن. ما کم در این قصه به نظر میرسه زحمت کشیدیم، البته تلاش های زیادی هم شده ها، اما نسبت به اون چی که باید بشه کم. باورتون میشه گاهی وقتا اون چی که مثلا در امثال فتنه 88 چی پیش میاد محصول یه دلخوری یه مش آدم ها از شهرداری بود، همین رو سرایت میدن به همه جا، بعد آخ جون من رفتم یه جا آمپول بزنم در اصفهان، حالا بد شد دیگه، منبر پشت منبر 10 شب صد خورده منبر رفته بودم، 10 روز امام حسین هم زرنگه، آخری منبر که تموم شد اومدم برام حالم انقدر بد شد نمیتونستم، تب و لرز و فلان، ما رو بردن یکی بیمارستانه معروف شما، واسه گفتن سری بعد آمپول بزنم، آمپول رو گرفتیم بردیم بدیم به این تزریقات چیه، گفتم آقا هر چی عقده تو این 37-38 سال از روحانیت داری امشب وقتشه دیگه. یه جاهای جمع میشه ها، متراکم میشه، خوش به حال مدیری که انقلابی بودنش به این باشه که این عقده ها رو کم کنه، سرکشی کردن به مردم، حضور اون مقام ارشد در پایین ترین لایه گاهی وقتا، مستقیم با مردم دیدار کن. خیلی وقتا منی که معاون تو هستم نمیتونم یه کارو حلش کنم، تو با هفته یه روز بشین مردم از من ناامید شدن بیان تو امضا کن، تو که دستت بازتره، تو که اختیارات داری، تو راه باز کن. این کارا خیلی خوبه. امروز این سیستم اگر در دولت و جای دیگه پیاده بشه اینقدر جمع نمیشه فشارها، واقعا بعضیش با یه امضا حل میشه، با یه اختیاراتی که یه مسئول بالاتر داره حل میشه، چرا نمیکنی؟ این باید تو همه مسئولین باشه، تو دولت قبلی سالهایی بود این مسئولین میمدن میشستن پایین، طرف میمد راحت با وزیر میشست، آقا رفتم اینجوری شده اونجوری شده 6 ماه دوندن فهم چی بوده مشکل، میخواستیم یه موافقت اصولی رو خیلی خوب بیا مینوشت بهش میدن برو فکر کنش. امروز آستان قدس رضوی و خیلی متولی جدیدش خدا انشالله حفظشون کنه، تولیت سابق خدا رحمت کنه، راحت میشینه با مردم مسائلشون حل میکنه. حالا میفهمه که بابا یه زائر پا میشه میاد اینجا، همشون که پولدار نیستن که برن تو این هتل موتلا، اصلا دلش بخواد شب تو حرم باشه، حالا وسطش هم خوابش ببین چی این پرو میکنه تو دماغش، کفرش در میاد، پاشو قشنگ ماده یه رواق خوشگل بزرگ گذاشته گفته شب اصلا بیاین بخوابین تو حرم، ای به همین راحتی حل میشد. آره حالا من اینجا اون یکی دریا است، همه داریم تبلیغشو میکنیم میگیم این مدیر خیلی خوبه ها، میگه آقا مردم سر و دست میشکنن برای 1000 تا 2000 تا 5000 تا نهار ظهر، چرا این کارو میکنی؟ سه وعده بدید صبحونه نهار شام شده 110 هزار تا هر روز. خب این مردم مگه مال امام رضا است؟ به مرزار امام رضا داره میده، مردم دعاش میکنن، با یه دونه صبحونه رفتن تو مهمون سر امام رضا خوردن اینقدر مشکل حل میشه؟ بله حل میشه. آقا اینجا با اون تا اونجا فاصله، من دیدم رو پیج ایشون یه جوون نوشته آقا این سیستمی که برداشتن ساختن اینقدر سرویس های بهداشتی دور از محیط زیارت که بیچاره میشن، پیرمرد بچه داره فلان داره، ایشون چه حرف حسابی گفته درست میگه، دستور دادم که تو صحن ها این موقعیت رو درست کن، شروع کردم به راه انداخت. این واقعا یه دستشویی درست کردن خیلی سخته، این چقدر راحت حل میشه؟ چرا؟ چون آدم بالایی اومده پایین نشسته حرفا رو میبینه، ادریشون دلیل داره ها. سالهای سال ما حرم حضرت رضا علیه السلام گاهی هر هفته منبر میریم، همیشه این آقا رو من دیده بودم که مثل بقیه مردم پا میشه میاد شب جمعه زیارت فلان، مثل بقیه، نه محافظی نه خدم هاشمی، میفهمه تو حرم اوزا چی خوبه چی بده. حالا اومده داره تمام تجربیاتشو پیاده میکنه، تمام تجربیاتش، بنیاد برکت فعال شده، به مستمندان رسیدگی کنی، زائر اینجوری باشه، خیلی کار خوب داره انجام میشه. از این نمونه اگر ما زیاد انجام بدیم، اون جایی که میشه گره درست نکرد باز میکنیم، اون جایی که دیگه نمیشه انفجار درست نمیشه، مردمی خب حالا 100 تا رو راه باز کردن یکی نمیشه دیگه، وقتی نمیشه نمیشه دیگه. حضرت به گره هر کینه را در مردم بگشای و رشته هر نوع دشمنی را قطع کن. یه مش نادان برمیگردن میگن فتنه 88 محصول غضب خداست، به کی؟ رهبر انقلاب رفت کردستان و اجازه داد در محضر ایشون اذان سنی‌ها رو بگن، لا اله الا الله از این شعور. بعد خدا غضب کرده گفته اه از آن سنی ها رو گذاشتی بگن فلو. چون اینا نمیذارن ما لند کنیم به دشمنان فاطمه زهرا اینجور عذاب شده جامعه. رشته هر نوع دشمنی را قطع کن و از آنچه که در نظر روشن نیست کناره گیر. در تصدیق سخنچین شتاب مکن. میرسیم ایشالله بعدن. حضرت بگه با تقواها دور خودت کسان رو جمع کن که اصلا تو رو تعریف نکن، از تو تعریف و تمجید نکن. زیرا سخنچین اگرچه در لباس اندرز دهنده ظاهر می شود خیانت کار است. انشاءالله خدا به ما توفیق بده این دستورالعمل ها رو هم ما هم مسئولین ما آویزه گوشمون قرار بدیم و حداقل راهش اینه که ترویج بکنیم. خدای تو رو قسمت بدیم به محمد و آل محمد توفیق خواندن، فهمیدن، عمل کردن و نشر نهج البلاغه رو به همه ما عنایت بفرم. و السلام علیکم و رحمت.
خانه انقلاب اسلامی و ولایت